أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. نظر مبارک سروران معظم توفیقی است که به هر حال در این بیت محترم آیات بینات سوره مبارکه محمد مطرح شده است و الان هم به بخشی از آیاتی که در مسیر بحث است خدمت عزیزان اشاره میکنیم. دیروز بازگو کردیم که خداوند سبحان فرمود گروهی از اهل ایمان در انتظار نزول سوره به سر میبرند. شوق ایمانی مؤمنین اینها رو ما میداشت که گاه به نزد پیامبر میامدن که یا رسول الله آیا سوره جدیدی نمی آید؟ آیا مطلب نوی نازل نمی گردد؟ اون عشق و شور مسلمانی این جماعت اینها رو وادار می کرد که منتظر وحی بودن. قرآن فرمود وقتی که این مسلمانان چنین می گفتند البته به تقاضای اهل ایمان سوره نازل نمی شد. ترتیب نزول سوره بر اساس حکمت الهی است. اون چه خداوند سبحان مصالحه اقتضا می کند در صحنه های مختلف و حالات مختلف از مجموعه اون چه بر قلب مبارک نبی مکرم یک جا نازل شده است بخشی از اون بر زبان شریف پیامبر می آید. اما وقتی که اینها چنین تقاضایی رو مطرح می کردن و اونگاه سوره ای می آمد و اتفاقا در این سوره نازل شده خداوند سبحان بحث قتال و جهاد رو مطرح کرده بود. هنگامی که این سوره نازل می شد و مضمون اون قتال و جهاد بود اونگاه قرآن فرمود یا رسول الله می بینی یه عده‌ای رو از اون کسانی که فی قلوبهم مرض، اون کسانی که انحراف و بیماری دل دارن، بیماری جان دارن، که نیست بیماری چو بیماری دل، اینها که بیمار دلانن میبینی که در چهرهای اینها اثری ظاهر میشود و حالتی دیده میشه وقتی دستور قتال و جنگ رو میشنون که او یا که انم مغشی علیه من الموت است، او یا خبر مرگ به اینها دادن. اینها چنین واپس می زنند و چهره هاشون دوجن می شود و درهم می شود و نگران و ناراحت از این آیات الهی می شود. نشانه ها کاملا با هم هماهنگ است. نشانه های نفاق است و منافقین است. اونها که دین رو برای منافع دین می خواهند، اونها که دوست می دارند از دین مصرف کنند و به دین هزینه ندهند، تا جایی که دین منافع مادی اونها رو تأمین می کند سنگ دین به سینه می زنند. اگر یه زمان دین پا بر منافع اینها بگذارد بنا باشد از جان و مال در راه دین مایه بگذارند، هیچ آمادگی این رو ندارند، بلکه اونجاست که تولیتم هم می شود، اعراض از دین هم می کنند. یک گوشه از این دو در باب به هر حال یکی از آیات همین سوره چند روز قبل اشاره کردم خدمت عزیز. قرآن فرمود حال که این چنین از پیغمبر میبینی در چهره این منافقین چنین چیزی به حالتی ظاهر میشود فاولا لهم، همان که بمیرند بهتر است. فاولا لهم هم جنبه نفرینی دارد خداوند میگن، هم حقیقتی است. دیروز گفتم پاری از مزامین روایی ما دارد که خیلی از انسانها اگر اینها زیر خاک باشند خیلی بهتره برای اینها تا اینکه روی خاک باشند. اینا هرچه بمانند بیشتر سنگین تر می کنند بار خودشون رو. اینها همون حکایت دارن که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به چه مردم آزاری. طاعتون و قولون معروف، قرآن فرمود این حکم خدا که نازل شده است این طاعت و قول معروف خداست، جز از اطاعت دینی شما مسئله جهاد و قتال فی سبیل الله است. باز هم تکمیل میکنم عرض رو، اساسا به طور کلی خداوند سبحان حمایت و حمیت نسبت به دین رو بر دوش مؤمنین قرار داده است. این مؤمنین هم که بود حافظ حدود دین باشن، خداوند تأییدشون میکند، خداوند توفیقشون میدهد، اما دستی از غیب برون آید و کاری بکند نیست در دین. خود متدینین بود فرهنگ دینی را، خود متدینین بود مرزهای دینی رو حفظ کنند. به الله حسین ابن علی را به کربلا چه کار، به الله پیغمبر رو به بدر احد چه کار. خدا یک اجازی میکرد اسلام میرسید به نمیدانم پیشرفت اونچنانی، اما نه، بود خون حمزه سید و شهدا بریزد، عبید ابن حارث خونش بریزد، باید این بزرگان اسلام خونها بریزن، نرد زخم ببیند به سر ابی طالب در جنگ احد، تا اینکه اسلام و اشهد و ان لا اله الا الله رونقی بگیرد. این سنت خدا بوده است از دیرباز تا امروز، هیچ فرقی هم نکرده این قانون. لذا جزئی از اطاعت خداوند حفظ از دین است، حراست از دین است، طاعتون. بعد فرمود و قول معروف، یه منطقی است، یه منطق عرفی مقبول است. اگر کسی میخواهد به اصطلاح مکتبی را و فکری را، نمیشه که با مکتب و دین و مرام خودش یک طرفه معامله کند. نه دین همان گونه که خواندیم در همین سوره ان تنصر الله ینصرکم است، اگر شما به شکل منطقی معتقدید به این دین، باید از مرزهای فکری خودتون دفاع کنید. اگر شما معتقد به این آب و خاکید، باید از این آب و خاک دفاع کنید. دفاع یه امر معقول و پسندیده است که خداوند در ناموس خلقت و آفرینش قرار داده است. این نه تنها طاعت خداست، بلکه به قول معروف یه امر معقول پسندیده است، این دفاع از دین و جهاد فی سبیل الله. فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیرا لهم، اگر اینها وقتی که جدی میشد کار میپذیرفتند و میدان میامدند بهتر بود. اینها مطالب دیروز بود، عرض کردم اینها رو یه جمله میگم چون خدمت بعضی از دوستان نبودیم تا بحث ادامه کار رو. فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، اشتباه میکنید شما اگر تولیتم به اعراض کنید از حکم خدا و قرآن، وضعتون بهتر نمیشه. شما خیال نکنید با جهاد نکردن، مایه ندادن به دین، محوریت خود قرار دادن و به هر حال سودتون و منافعتون و سلامتی نفستون رو در نظر گرفتن، شما وضعتون بهتر میشه. نه، اگر شما این تولیتم، اگر پشت کنید به حکم خدا و دین خدا، بدانید ان تفسدوا فی الارض، مبتلای به فساد در زمین میشید، مبتلای به و تقطعوا ارحامکم هم میشید. نظم و به اصطلاح اون هماهنگی اجتماعی و پیوندهای اجتماعی شما از میان میرود، هم از درون متلاشی میشوید هم از برون متلاشی میشوید، هم فساد در زمین میکنید به شکل کلی، هم قطع رحم میکنید به شکل جزئی. بدانید از هر دو سو لطمه میخورید. این در نتیجه اعراض و پشت کردن به قانون خدا و حکم خدا خواهد بود. خب این هم دیروز گفتیم، اولئک الذین لعنهم الله. بعد از این که این رو فرمود اینها کسانی هم که خدا اینها را لعنت کرده است. چی؟ ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، مفسد در زمین و قاطع رحم. امیر المومنین فرمودن خداوند قاطع رحم رو سه جا در قرآن لعنت کرده است. این یکی از اون سه جاست. لعنهم الله، خدا لعنت کند اون کسی که فساد در زمین می کند و اون کسی که قطع رحم می کند. خب فساد در زمین که با اصل خلقت خداوند ناسازگار است. خداوند زمین رو بر اساس صلاحیت آفریده است. همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، هیچ عنوانی زیباتر و جالبتر از عمل صالح شما در قرآن نمیبینید. عمل صالح که قوام وجود انسان و متبلور کننده ایمان آدمی است. بدبختی ما مسلمان ها از زمانی شروع شد که دلمون رو خوش کردیم با اون چه تو دلمون هست و از عمل بریدیم. انگامی که عمل زدائی در جامعه اسلامی بشود، بدبختی آغاز می شود. به خیال دلمون خوش باشد، با آرمان دلمون خوش باشد، از عمل خبری نباشد، این بدبختی ماست. همیشه قرآن تأکید بر این میکند، عمل صالح رو مطرح میکند، اون عملی که با ساختهای الهی و معیارهای خداوندی مطابقت دارد عمل صالح است. فساد در عرض نقطه مقابل خلقت خداست، ایستادگی در قبال خداوند. لذا میدونید یکی از کسانی که حکم اعدام در او در شرع مقدس نازل میشه به نص صریح قرآن، یعنی این حکمی نیست که کسی بخواد اجتهاد کند و استنباط کند. کسانی است که یسعون از احکام جزایی که در خود قرآن اومده، مثل از سارق و سارقه، در نص صریح قرآن اومده است، در مورد مفسد فی الارض است. اون کسانی که یسعون فی الارض فسادا، اونها که بناشون به افساد در زمین است، مقابل خلقت خدا ایستادن، فسادگری و آشوب آفرینی و بلوا آفرینی در زمین میکنن در بین بندگان خدا، از کسانی هم که صریحا حکم اعدام اونها در قرآن میاد، اونم 4 نوع مجازات براشون در کلام خدا مطرح میشه. قطع رحم هم به هر حال به دلیل اینکه پیوندهای اجتماعی رو از میان میبرند و در اسلام به ناس پیوندها عزیزان محفوظ باشه. اگر پیوندهای اجتماعی محفوظ باشد، جامعه یک صلابت و استحکامی پیدا میکنه. از چیزهایی که اغنیا رو یک قدری متواضع میکند، حفظ حرمتها و رحمهاست. از چیزهایی که دلها رو به هم نزدیک میکند، حفظ رحم است. از چیزهایی که ایمان رو تقویت میکند در وجود انسان ها، حفظ رحمه و صدها منفعت دیگری که در این باب وجود دارد. فرمود لعنهم الله، خداوند اینها رو لعنت کند. و نتیجه این میشه اگر کسی چنین عمل کند و فساد یا رقاطع باشد، فأصمهم و اعمى ابصارهم، خداوند کاری میکند که چنین فردی در نهایت کور میشه و کر میشه. اصمهم کر میشود، اعمى ابصارهم کور میشود. خب این مستحضرید مثل همه جای قرآن، این کری و کوری این حواس پنجگانه ما نیست، بلکه مراد از این گوش اون گوشیست که اندرون ماست. مراد از چشم آنیست که ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، اون چشمیست که در سینه ماست، درون ماست. گاهی عرض کردم ما همینطور که 5 حس بیرونی داریم، 5 حس درونی داریم. یعنی یه چشمی ما داریم که باید باز بشه اون چشم، یه گوشی داریم که اون گوش ممکنه باز بشه برای بعضی ها. گاهی میگید ما آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش و آواز خدا. خیلی صدا هاست و خیلی آواز هاست که میشنوند در درون خیلی از بندگان خدا، خیلی چیز هاست که میبینند خیلی از بندگان خدا. بله عرض کردم و عزیزان واقعا گوهرهایی رو ما داشتیم تو این شهر، گوهرهایی رو داشتیم که از این بزرگان بعد از نماز، بعد از درس، بعد از نماز صبح، حالا بعض از شاگردان تقاضا کردن که آقا یه چیزی بگید. فرمودن شما حالش ندارید، شما کار نمی کنید که چیزی ببینید، به چیزی بشنوید. گفتن نه آقا، یه لحظه یک عنایتی و لطفی. و به هر حال فرمودن بعد از نماز صبح امروز که سر رو از سجده برداشتم، دیدم حقایقی را در برزخ خداوند سبحان، دیدم حقایقی را از اون عالم. گوشه ایشو برای شما نقل میکنم. بعد شروع کرد اون بزرگوار برای بعض از شاگردانش یه لطائفی رو مطرح کردن که دارم اینها رو میبینم. اینها رو با این چشم و فاصله کانونی نمیشه والله دید. اینها با یه چشمی از درون گشوده شدن، یه دهانی از درون گشوده شد که این دهان بس که دهانی باز شد، یه گوشی باز بشه تا انسان بعد بشنه این مطالب رو و این حقایق رو. فرمود فأصمهم، خدا میبنده گوش اینها رو، اینا دیگه هیچ ارتباطی نخواهند داشت. و اعمى ابصارهم، و چشم اینها رو خداوند سبحان کور میکنه، یعنی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، پرونده مفهومه میشود. چنین کسانی که این صفات رو دارن. حال که این مطرح شد، یک جمله فرمود خداوند سبحان، اینها کاش یک کاری میکردن که به اینجا نمیرسیدن. چه بکند که انسان گوش و چشمش بسته نشه؟ یکی از راه‌هایی که موجب می‌شود، خوب دقت کنید، گوش و چشم انسان گشوده می‌شود، خداوند مطرح می‌کند افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوب اقفالها. اونی که گوش رو باز می‌کند و چشم رو باز می‌کند، اونی که انسان طعم رو می‌چشد در درون می‌چشد، بو رو حس میکند، در درون حس میکند. ببخشید اینطور عرض میکنم خدمت عزیزان، ممکن انسان بوی جند اعمال خودش رو حس کنه، استشمام کنه در درون، ممکنه طعم زشت کردار خودش رو بچشه در درون، نقطه مقابلش طعم شیرین و حلاوت و خوشطعمی خیلی از اعمال رو هم بچشه در درون، چشایی درونیش و بو کنه در درون. یه راهش رو قرآن مطرح میکند، افلا یتدبرون قرآن. راه تدبر قرآن است. افلا یتدبرون، چرا اینها تدبر قرآن نمی کنند؟ چرا در کلام الهی تدبر نمی کنند؟ اما علا قلوبن اقفالها، نکند بر دلهاشون قفل زدند و قفل بر دلها وجود دارد. خب این آیه مهم نیست، یعنی خداوند تکان میده واقعا. همونطور که هدایت دارید در باب قرآن، به هر حال عزیزان قرائت قرآن، تلاوت قرآن، اینها بسیار خوب است. فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید، خود خداوند در قرآن میگه چه بکنید، فقر او بخونید. فقر او ما تیسر من القرآن بسیار پسندیده است. بیگال از باب اونایی که آجیل رو هم دوست دارن، خداوند خیلی هم آجیل براش گفته است. به قول بعضی ها حضرات معصومین گفتند یک آیش اینطور، دو آیش اینطور، اگر در نماز باشد ده برابر، خارج از نماز باشد چطور. این فضیلت ها و ثواب ها هم هر چی بخواید، ما بحثی داریم به نام ثواب القراءه. ثواب القراءه، این آیه این خصوصیت رو، ثواب را اون آیه این، حالا اینو دیگه مال اون کسانی که دنبال این ثواب ها هستن. از خرما به دنبال قراءت همیشه در قرآن عرض کردم خدمت عزیزان، بحث تلاوت میاد. تلاوت جدیتر از قرائت. یعنی تلاوت بعد از اینکه گوش دادی خوب، حالا بهت میگن که بسم الله حرکت کن، به دنبال اون که خواندی راه بیفت، این میشه تلاوت. اما فاز سوم در برخورد با قرآن اینه که خداوند اینجا مطرح میکنه، افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها تدبر در قرآن نمی کنن؟ ببینید تدبر، یتدبرون، تدبر از ماده دبر می آید. دبر آن سوی شی رو میگن. وقتی شما چیزی رو برمیدارید، در حال دستتون این کتاب الان مقابل ماست، ما داریم نگاه میکنیم اینو. حالا اگر بخواد کسی اینو تدبر کند، این دبر این کتابه، یعنی بود این طرف رو خوب ببینن، این طرف رو خوب ببینن. وقتی شما میخواد یه چیزی رو خوب بخرید، یه چیزی رو میخواد خوب کاملا ارزیابی کنید، چیکار میکنید؟ به اصطلاح ها میارم میگید انداز بر اندازش کردیم. این رو نگاه میکنید، پشت نگاه میکنید، داخلش، کنارش، نمیدانم لپوری نداشته باشد، شکستگی نداشته باشد، این فرش رو نگاه میکنید، ترنجش چطور باشد، سرکش نباشد. این دقیقا کاملا این رو همه اطرافش رو بررسی میکنید، به بررسی منجمی الجهات، به عواقب و پایان یک امر رو نگاه کردن، به اندرون یک شی رفتن و ژرفنای اون رو دیدن تدبر میگوین. دو چیز عمده در تدبر وجود دارد که ما این دو چیز رو اگر همه جای زندگیمون داشته باشیم کلید سعادته. دیگه در قرآن که بحث دیگری داره، عمیق نگری، پایان نگری، این دوتا میشه تدبر. اگر شما یه مطلب رو عمیق باش برخورد کردید، یعنی سطحی علمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اگر ما به یه ظاهری در دوستی هامون، در رفاقت هامون، در برخورد هامون، در مطالعاتمون به یه ظواهری نگاه میکنیم و باری به هر جهت امروز بگذرد این شیوه ای کارد، اما اگر ما ژرف نگریم در حقایق، در مطالب، در کارهامون، در برخوردهامون، در دقتهامون، اگر ژرف نگر و عمیق نگر باشیم و پایان نگر باشیم، این رو، این انسان رو میگن متدبر. تدبر این معنا رو در کلام عربی دهد. خوب اون ژرف ناو و عمق رو بیرون کشیدن و نتایج و پایان و پشت قضیه رو کامل بررسی کردن. فاز سوم در کار با قرآن این عزیزان، افلا یتدبرون القرآن، اینی که به عمق ژرف قرآن انسان پا بگذارد. از بحث فضیلت و ثواب قرائت یه پله بیاد بالاتر، از باب این که قرآن گفته است که خذ العفو، حالا من عفو پیش میگیرم. واقعا خیلی خوب است، به هر حال اینو بحث میکنه خود روانشناسا، میگن آقا بهترین راه اینه که اگر میخوای کنترل کنی اون حالات درونی خودت رو، عفو 50% درمان است در خیلی از حالات، بسیار خوب است، خذ العفو. اما تا اینجا قرائت و تلاوته، بعد از این که حالا عفو ماهیتاً چیست؟ چرا خداوند سبحان در قرآن میگه خذ العفو؟ چرا بعدش میگه و امر بالعرف؟ چرا بعدش میگه و اعرض عن الجاهلین؟ این سه جمله چه ارتباطی با هم دارن؟ وقتی انسان میره درون این سه جمله، رابطه عفو و امر به معروف را، رابطه امر به معروف و اعراض عن الجاهل را بررسی میکند و پایان این سه تا مسئله رو کنار هم میگذاره، میشه تدبر. بعد میدونین چی میشه؟ افلا یتدبرون القرآن. اگر انسان تدبر در قرآن و کلام الهی داشته باشد، نگاهش به قرآن، نگاهش به خلقت، نگاهش به آفرینش، نگاهش به مکتب و همه چیز عوض میشه، عوض میشه. و دنیای امروز رو به سوی این حرکت میکند عزیزان. یعنی ما مسلمان ها الان اگر میخواییم از حیثیت به حیطه خودمون دفاع کنیم، ما به قرائت و تلاوت قرآن نمیتونیم بس کنیم. ما باید اهل تدبر باشیم. اون لطائفی که خداوند سبحان در کلام خودش قرار داده، اونها رو باید بیرون بکشیم. به گروهی بودن از عزیزان به مناسبتی دیروز عرض می‌کردم، ابن در علی اسلام ببرم اینجا، ولی ممکنه خلاف دعب و عادت ما باشد. در اصفهان بر سر قبر بزرگ مرد عالم حکمت و به هر حال تأمل و تعقل، پروفسور آقای مرحوم عبدالجواد فلاطوری رفتن. آشنا بودم با این مرد، مقاله اخیری رو از ایشون دیدم که بسیار زیبا بود. این بزرگ مرد طلبه مدرسه نواب مشهد بودن، اصالتا اصفهانی بودن، طلبه مدرسه نواب مشهد. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن و مجتهد شدن و مقام استنباط داشتن، اونگاه رفتن آلمان. 35 سال آلمان بودن و کارش به اونجا رسید که 25 سال کرسی فلسفه دین دانشگاه برن، به اصطلاح برن، رو یک تنه تسخیر کرد. یعنی صاحب دپارتمان بود، یه چنین شخصیتی بود در این جایگاه و هم کارها و آثار تبلیغیش هم خیلی بود، خدایش رحمت کناد. در آخرین گفتگوی که از ایشان، آخرین مصاحبه و آخرین گفتگوی ایشان بود، اینو من گرفتم و مطالعه کردم، به تأمل دیدم که بحث قرآنه. ایشان میگه من بعد از 35 سال تو اروپا بودن و تو آلمان بودن، با تمام متفکرین سر و کار داشتن، تو مهد علم دانشگاه برن و از همه سو سر من سراغ آن آمدن، من به این نتیجه رسیدم در 72 سالگی عمر که تنها چیزی که دنیای امروز تشنه آن است، متفکران امروز رو سیراب میکند، قرآنه. نه حکمت است، نه فلسفه است، نه چیزی مطالبی مطرح میکند. میگه بالاترین چیزی که امروز جواب دنیای امروز رو میده قرآن است. من با هر کی نشستم و از قرآن استدلال کردم موفق بلند شدم. یک کسی دارد میگه که نه در مسجد دهندم ره که رندم، نه در میخانه که این خمار خام است. هم این طرف زده است، هم اون طرف زده است، هم شرقش دیده است، هم غربش دیده است، هم فیلسوف شرق است، هم فیلسوف غرب است، هم اجتهاد دارد، هم دپارتمان دارد. یک کسی که به اینجا رسیده است به عنوان آخرین سخن عمرش دارد میگه دستاورد نهایی با مسلمانان باید قرآن باشه و تدبر در قرآن. اگر ما با قرآن کار کنیم جواب همه رو میدیم. حالا برمیگردیم، این جمله چیزی نیست، خداوند رحمت کند این بزرگ رو، ما چرا از منبع مطلب رو نگیم؟ قال رسول الله، قال رسول الله اذا اردتم عیش سعدا، اگر میخواهید سعیدانه زندگی کنید، با سعادت زیست کنید. خیلی حرف تو این کلمه، کی میتوند عیش با سعادت رو تأمین کند؟ اذا اردتم عیش سعدا و موت شهدا، زندگیتون نیک، پایانتون هم چون شهیدان، با سعادت کامل. اذا اردتم عیش سعدا و موت شهدا، و نجات من النار، و میخواهید که از عذاب و جهنم خداوند سبحان به دور باشید، و الفوز بالجنه، و میخواهید به رضوان خداوند هم فائز شدید. دیگه چی میخواهید؟ زندگی با سعادت، ختم به خیر، هم خداوند به خیرت کنند، ختم به خیر، اجتناب از عذاب، دخول به رحمت. چند تا گزینه رو پیغمبر فرمودن اگر اینها رو میخواهید و طلب میکنید، فادرسوا القرآن، برید درستون رو قرآن قرار بدید، برید زندگیتون رو با قرآن مشهور کنید، برید متعلم قرآن باشید، برید قرآن درس بگیرید، برید با قرآن سر و کار داشته باشید. برید تدبر قرآن کنید. رسول خدا صادق مصدق است. اگر اون زمان 1400 سال پیغمبر اون جمله رو گفت، عقلای امروز هم میگن قال رسول الله، میگن قال رسول الله، همین حرف رو به زبان دیگر دارن مطرح میکنن. و این نیست مگر از برکت تدبر در قرآن. یعنی تدبر در قرآن ما رو به اینجا میرساند و میتونیم جوابها رو بدیم، میتونیم پاسخها رو بدیم و میتونیم عیش با سعادت قرآنی برای خودمون و برای جامعهمون داشته باشیم. فرمود افلا یتدبرون القرآن. دیگه حالا البته من اینجا حرفای دیگه هم دارم که دیگه برحال شاید محفل به شکل عموم مثلا خیلی مختزی نباشد، دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. اما علا قلوب اغفالها، چرا اینها افلا یتدبرون القرآن تدبر قرآن نمی کنن؟ اما علا قلوب اغفالها، نکنه بر دلها قفله؟ پس مشخص میشه که تدبر قرآن باید با چی باشه؟ با دل باید باشه، با چشم نیست تدبر قرآن. تدبر قرآن با قلبه، با دله. جان باید تدبر قرآن کنه، روح باید تدبر قرآن کنه، فکر و اندیشه انسان باید تأمل و تدبر قرآن کنه و زیر و رو کنه و مسائل رو برانگیزانه. یک. دوم فرمود اما انا قلوبن اقفالها، و بعد مشخص میشه که این دلی که میخواد تدبر قرآن کنه گاهی بر این دل چه میخورد؟ قفل میخورد. نتیجهش این میشه که دیگه بیگانه میشه، قفل میخورد. قفل میخورد یعنی چی؟ وقتی که به هر حال قفل زده شد تمام میشد که پلوم میشه، یعنی بسته میشه دیگه، ارتباط این دل قطع میشه دیگه. این دل خود این تعبیر اما علا قلوبن اقفالها، قفل بر دل زدن یعنی بسته شدن دل، نقطه مقابلش ما باز شدن دل رو داریم. خداوند سبحان به وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می فرماد علم نشرح لک صدرک، پیغمبر ما صدر تو را یعنی قلب تو را یعنی سینه تو را، نه این سینه یعنی روح تو را شرح کردیم. علم نشرح را شرح نکردیم. کلمه شرح در لغت ممکنه بعضی ها مثلا این خیلی درست منطبق نشه تو ذهنشون. شرح صدر، شرح در لغت به معنای وقتی که گوشت رو میان کارد گا این کار رو میکنن، قصاب ها میکن نمای ویترین مغازه بهتر باشه، میان به اصطلاح این ماهیچه رو میشکافن بازش میکنن اینطوری قرمز میذارن اون پشت، بعد هر کی میبیند میگه به این بذاری که آب برگ میخورد مثلا فرسان بود. این که باز میکنن این گوشت رو، شکافش میدن بازش میکنن، اسم این شرحه. وقتی یه مطلبی رو مینویسه یه کسی، بعد میبینن خیلی مطلب مهمه، قامزه، مطلب قموزت دارد یعنی بستگی دارد، بعد بیاد یه کسی قلم به دست میگیرد این مطلب رو چکار میکنه؟ شرح میکنن، یعنی یک کلمه یه خطشو میره داخلش باز میکنن. اصلا شرح به معنای گشودن و باز کردن است. سینه خواهم شرحه، شرح از فراق تا بگویم من ز درد اشتیاق. شرح صدر یعنی باز شدن دل. مشخص میشه که دل ما گاهی باز است گاهی بسته است، گاهی بر دلهای ما قفل میخورن گاهی دلهای ما باز میشن. وقتی دل باز میشه بعد مرتبط میشه، یعنی میاد انوار بر دل میاد، اشراق بر دل میاد، العلم و نور یغذفه الله، نور میاد، علم میاد. وقتی دل بسته میشه دیگه ظلمت کده درون، فضای بسته، هیچ نوری هم برون نمیتابد. قرآن میگد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، نکنه اینها که تدبر قرآن نمی کنن کاری کردن که دلهاشون بسته شده، این شرح گرفته شده، بسته شده، بذار طبعا نمی توانند ارتباطی با قرآن برقرار کنن. نکته سومی هم که دارد ام علی قلوب اقفالها، این ضمیر اقفالها بر دلها قفل این دلهاست، یعنی یه قفل خاصی رو خدا میگه، یعنی پاره از اعمال که اینها بیشتر به دل قفل میزند و مقابل فهم انسان رو میگیرد. این داریم تو متون روایات، پاره از اعمال از اصفایی میکنم دیگه اینجا شوخی ندارد. فرض بفرمایید اکل ربا،
یکی از چیزهایی که بدون شک ظلمتکده وجود رو تبدیل به بدترین ظلمتکده ها میکند خوردن رباست. به نص صریح فرمانشات معصومین پاری از چیزهاست که اینها خیلی قفل میزنند، یعنی قفل میزنند و قفل محکمتر میزنند، قفل میزنند که رمزش هم راه ممکنه متاسفانه ما نداشته باشیم و قفل بمانه. پاری اقفالها اشاره میکنه به بعض از قفلهای خاص، یه قفلهای خاصیست که اونها بیشتر درب فهم و درب دل رو میبندن. راه این است، فرمود که به هر حال بیاید به دامن قرآن تدبر بکنید، و الا که تأسمهم و اعماد سارهم میشرد، و الا که متاسفانه نتیجه این بیگانگی و اعراض و دوری میشه که بسته میشه، گوش بسته میشه، چشم بسته میشه و نتیجه تن بر دل قفل میخورد و انسان دیگه محروم میشود از همه چیز. خب تا اینجا این مطلب رو گفت خداوند سبحان. عرض کردم در خدمت دوستان عزیز این سوره خیلی سوره متنوعیست و نوعا همینجور که گفتیم هی آیه به آیه، آیه به آیه، یک آیه منفی، یک آیه مثبت، یه آیه کفر، یه آیه ایمان، یه آیه هدایت، یه آیه ضلالت، همینطور آیه به آیه مطرح میشه. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. خداوند در این آیه به پاره از توطئه ها اشاره میکنه و پرده برمی داره. فرمود اون کسانی که ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اون کسانی که ارتدوا على ادبارهم، اون کسانی که ارتداد کردن، برگشتن به پشتشون، یعنی سیر قهقرایی کردن، عقب کرد کردن، ارتجاع کردن، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بعد از این که هدایت کاملا برای اینها روشن شد. این کار اینها نیست، این طرح یه طرح درستی نیست، برنامه صحیح نیست، این طرح شیطانی است. ما میدونیم کار دست کیست. از شیطان است بلدهم، شیطان تسییر کرده است و آراسته است و املا لهم، و شیطان به اینها وعده این چنینی داده است. اینها دارن کار شیطانی میکنند. بعد هم ادامه میدهد که عرض میکنم خدمت ایزان اگر فرصت شد. آیین شریف پرده برمیدارد از حقیقتی که اون حقیقت در تمام ادیان الهی برحال دیده شده است، اون بحث ارتداد بیدست. در تمام ادیان الهی ارتداد یه بحث بسیار سهمگین و کمرشکن بوده است عزیزان، یعنی از بزرگترین طرح‌های شیطانی و از بزرگترین راه‌های توطئه و ضربه زدن به دین، خیلی بالاتر از کفر، خیلی بالاتر از شرک و بالاتر از نفاق، بالاتر از اینها ارتداد بوده است از دیرباز. یعنی می اومدن جمع و جماعتی وارد دین می شدند، دین رو مزمزه می کردند با نقش و طرح قبلی، اونگاه بعد از این که می اومدن برخورد می کردند برمی گشتند، مدتی بودند و اونگاه برمی گشتند. در سوره مبارکه بقره خداوند به ریشه های ارتداد این چنینی اشاره می کند. یکی از توطئه های بزرگ یهودیان در صدر اسلام این بود، نقشه سامری در بنی اسرائیل این بود. فرض می فرمایید اینها می اومدن مدتی بودن، بعد از 6 ماه 1 سال به قول ما برمیگشتن، میگفتن ما رفتیم و دیدیم خبری نبود. ضربه ای که این به پیکر دین میزد کفر نمیزد، کفر جبهه مقابله، شرک جبهه مقابله، نفاق معلوم حال روزش، نفاق چه حالی دارد. منافق خود عنوان منافق از زشتری عناوین است، ولو برای دشمن، دشمن هم منافق رو نمیپسندد. اما ارتداد با این شیوه که عرض کردن یه ضربه بسیار سنگین و تکان دهنده بوده است. اومدن درون دین و درون رو خالی کردن، دل مؤمنین و مسلمانان رو خالی کردن. یه زمان این حدیث نقض رو دیربازی بوده از می کردم خدمت دوستان از امیر المؤمنین. ای جالب این حدیث، واقعا نکات زیبایی رو امام می فرمان. سبع و مصائب نظام، 7 مصیبت بزرگ است که فقط و فقط بود به خدا پناه برد، فقط فقط به خدا پناه برد. سبع و مصائب نظام نعوذ بالله منها، پناه میبریم به خداوند. عزیزون عزیزون زن، یه عزیز با جاه و با منزلت و محترم و مکرمی که ذلیل میشه، ذلیل میشه، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. یه انسانی که به خودش سر و سامانی دارد اما روزگار میچرخه، بعد این انسان معزز محترم مکرم حالا این انسان باید بره مثلا خدمتکار فلان جا باشه، یه چطور میشه، باید بهش اهانت بشه. امام میفهمن یه مصیبتی که فقط باید خدا جبران کنه، یه جبران دیگه نداره. لذا در اسلام هم خیلی روی نکته حساس بودن خود ائمه. فرض کن فلان کس می اومد، فلان رئیس قبیله بوده است، بر خودش مقامی داشته، جایی داشته، حالا تحولاتی شده است، این زمین خورده است، وقتی می اومد بر اهل بیت وارد می شد، بر پیغمبر وارد می شد، پیغمبر خیلی احترامش می کرد. شنیدی جریان عدی بن حاتم و صحیحش حاتم، وقتی پسر حاتم تایی اومد پیش پیغمبر، عدی اومد پیش پیغمبر، حالا مدتی به هر حال این طرف اون طرف زد و نهایتا به این نتیجه رسید که پیغمبر حق است و برم از نزدیک چک کنم با قول معروف. وقتی رفتار پیغمبر رو دید، امیرالمومنین رو واسطه قرار داد که ما رو ببرید پیش پیغمبر. وقتی وارد شد امیرالمومنین معرفیش کرد، یا رسول الله این عدی پسر حاتمه که باباش تو جاهلیت عرب بود پرستی چنین حالتی رو داشته است، این جود و سخا و کرم حاتم طایی بوده است. پیغمبر به تمام قد از جا بلند شدن، عباشون انداختن، عدی رو روی عباشون نشوندن، فرمودن این بزرگ بوده، اکرم و کریم کل قوم، بزرگان هر جماعتی رو احترام کنید. اینا خیلی نکته داره عزیزان، ساده نیست اینا. اکرم و کریم کل قوم، بزرگان هر قومی رو برای غیر مسلمان اینا رو احترام کنید، اینا بزرگی بودن برای خودشون. برا عزیزون زل مؤتمنون قله، مصیبت دومی که باید به خدا پناه برد، یک کسی که امین یک مردم و شهر باشه، یک مرتبه بگن فلانی، میگن برداشت و رفت دیگه تموم شد. یک کسی که 20 سال 30 سال در قالب امانت توی شهری نظرها رو به خودش جلب کرده، یک مرتبه خائن در میاد، یه مرتبه میبینید اموال مردم رو برداشته رفته از اون سوی دنیا. میگن امیر و منفن این مصیبت و ضربه‌ای به دین میزنه که باید خدا جبران کنه. مؤتمنون غل، فقیرون اعتل، لا اله الا الله، یه انسان فقیره نیازمندی که حالا مبتلای به بیماری صعب هم می شده، هزینه دارو و درمان رو انسانهای تمامندش گاه از پاسش به هم نمیان، سنگینی نمیدارم یه عمل جراحی فلان، بعد حالا می بینید به کسی با 6 سرائله با 7 سرائله حالا دچار شده است، این آقا به بیماری قلبی نیاز به حاجت عمل جراحی دارد. این پیروز کسی من مراجعه میکرد، حالا این در میزند اون در میزند، چه بکنه نمیدونم، احساس میکنه دیگه بره گوشه خانه سرش بگذارد، یعنی کار به اینجا میکشه. فقیرون اعتل، امام فرمودن مگر خدا جبران کنه این مصیبت رو، این مصیبت بسیار عظیم است. عالمون عالمون زله، اون زله اولی با دالزال بود، این زله با ریزه، عالمون زله، عالمی که بلغزه. اگر یه عالمی بلغزه، لطمه و ضربه‌ای که لغزش این عالم میزنه، لغزش هزار تا جاهل نمیزنه. وقتی که عالم بلغزد دیگه زل، باز به تعبیر خود معصومی، زلت العالم زلت العالم، لغزش یک عالم لغزش یک عالم میشه متاسفانه. همونطور که نجات و هدایت یک عالم نجات و هدایت یک امت میشود، همون نقش مثبتی رو که مقام شامت علم عالم داره، از اون طرفش اگر منفی هم بشه خیلی خطرناک و خیلی تکاندنده است. ایشو چند تا؟ 4 تا. پنجمی آ، مراد ما اینه چیست؟ عابدون عابدون مل. خیلی عبارات امام به اصطلاح سجع قشنگی هم دارن، همش موزون و عابدون مل، عابدی که از عبادت دست بردارد و ملول شود. جامعه میبینن یه آقای اول وقت اذان همیشه 30 سال تو حرم بوده، تو حرم از اذان نماز صبحش میخوانده است، حالا میبینن نماز صبحش هم به زور میخوانه، نماز صبحش هم گاهی قضا میشه، آقا چی شده؟ یا حالا 30 سال رفتیم دیگه خیلی خیلی ندیدی. لطمه ای که به دین خدا این حرکت میزنه هیچی نمیزنه. امیرالمومنین میفرماید عابدون مل، ارتداد از این ضربه هاست. اینو برای مثال عرض کردن، این اون نیست، اما ارتداد از این لطمه هاست. وقتی میان به سوی دین، دین که در حقیقت شرکی نیست، دین دین الله هست، ان الدین عند الله الاسلام است، در اصالت حقیقت دین که بحثی نیست، من بعد ما تبین لهم الهدا، و برای اون کسی هم که آمده آشکار میشه حبه. اگر کسی آمده و آشکار نشده حقیقت براش، اصلا نیومده. این بحث من در جای خودش مطرح کردم، الان نمیخوام جزئیات ارتداد رو بگم، ولو بعضی از دوستان جوان همین دیشب مثلا از من ازشون سوال میکردن در بعضی از احکام ارتداد. ارتداد از اسلام محقق صدق میکنه عزیزان. اگر کسی مسلمون نشده که ارتداد نداره، اصلا کاری نداره بهش اسلام. اگر یه مسلمانیست که یه بچه مسلمان است، اما میگه من مسلمان نیستم، من مسلمان نیستم اصلا، من میخوام تحقیق کنم مسلمان بشم. اگر یه کسیست که میخواد برای تحقیق اسلام بکنند و اونگاه مسلمان شود، این صدق ارتداد برش نمی کنند. ارتداد وقتیست که بنده میام مسلمان میشم، اسلام محقق میشه برام، نمازم، روزم، عبادتم، اشهد ان لا اله الا الله، همه چی رو دارم. حالا یه مرتبه بعد از چند سال برمیگم، قرآن میگه این توطئه، این توطئه داخلی هم نیست، این توطئه خارجی است. عجیبه. حالا ببینیم، من به این بیانی که از میکنم نمیخوام بیان روز بکنم، اصلا قرآن بیان روز داره، نیاز نداره من بیان روز بگم. در آیه شریفه خداوند میگه این توطئه اجانبه. وقتی ببینید یه مسلمانی برگشت، علم به دست گرفت، علیه دین نوشت، بدانید این زیر کاسه و نیم کاسه است. این ارتداد این کلمی و بازگشت از دین و دین رو مورد هجمه و حمله قرار دادن، این یه پروسه، این نقشه تبلیغی است، این نقشه اجرایی است. این بسیار بالاتر از این، شما خیال کنید یه کسی به مزاجش خوش نیامده است و بازگشته است. حالا صورت مسئله رو خدمتتون میخوانیم. فرمود ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اون کسانی که پشت میکنن، اصلا در اسلام عقب گرد ما نداریم. همیشه عرض کردم آفرینش خداوند عزیزان خیلی مهمه. آفرینش خدا توقف ندارد، یعنی هیچی در خلقت خدا ساکن نیست، همه چی در آفرینش خدا متحرکه و جهت تحرکشون هم همیشه رو به جلوست. هیچی در خلقت خدا عقب بر نمیگرده، عقربه ساعته، همیشه رو به جلو حرکت میکنه. خلقت خدا هم توقف هم نداره، ثانیه به ثانیه رو به جلو میره. الا الى الله تسير الامور، ان الى ربك المنتهى، انا لله و انا الیه راجعون. اصلا مسیر رو به جلو حرکت کردن است، یک چنین حالتی است، یک چنین وضعیتی است. ارتداد عقب گرد، عقب گرد وجود ندارد. ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که متبین میشه و آشکار میشود هدا و هدایت. فرمود الشیطان و سول لهم، این کار خودشون نیست. یا رسول الله شما آگاه باشید، خداوند بارها هشدار این رو به وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی این هشدار رو مطرح میکند، مثل اینجا الشیطان و سول لهم، شیطان تسویل میکند، شیطان تسویل میکند یعنی تزیین میکند، میآراید، آرایش میدهد. الشیطان و سول لهم و املا لهم، و شیطان به اینها وعده میده، اینها به وعده های شیطانی دلخوش میکنند. حالا این شیطانی که خداوند میگوید هم شیطان جن است و هم شیطان انس است. و املا لهم، حالا بیاید پشت پرده رو با هم بررسی کنیم. ذالک بانهم قالوا، علت این که اینها میان و چنین برخورد میکنن اینه، ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر، این به خاطر نشست های پنهانی اینهاست، اینایی که میان ضربه ارتداد رو بیل میزنن، این به خاطر اینه که اینها تبانی دارن با اون کسانی که للذین کرهوا ما نزل الله، با اون کسانی که کراهت دارن و ناپسند دارن حکم خدا و نزول خدا و دین خدا را. اینها با دشمنان دین پشت پرده با هم چی دارن؟ تبانی کردن، با اون تبانی میان از دین برمیگردن. عجیبه. اینها به اون دشمنان میگوین سنوتی اکم فی بعض الامر، اینها به دشمنان میگن باشه ما با شما در بعض از مسائل هماهنگ میکنیم، سنوتی اکم فی بعض الامر، اما والله یعلم اسرار. در آیه هم قرائت اسرار داریم هم قرائت اسرار داریم، والله یعلم اسرارهم، خدا رموز پنهانی اینها رو میدانه، پیغمبر به تو داره روم میکنه دستشون رو. والله یعلم اسرارهم مصدر میشه، خدا پنهانکاری اینها میداند و به تو رو میکند دست اینها را که مقابل این توطئه رو بگیری. اما پیغمبر به اینها بگو، حالا بحث دنیا و برخورد دنیایی بماند، فکیف ازا تنفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم بعد بارهم، بگو اینها چطور میخوان جان بدن، بگو اینها میخوان چطور جان بدن، فکیف ازا تنفتهم الملائکه، اینا چه حالی دارن وقتی که ملائکه میان جانشون بگیرن، جان اینها بگیرن، بعد ملائکه یضربون. نمیفهمیم این رو، یضربون چی؟ یعنی کتک میکنن، یعنی میزنن. ملائکه در لحظه جان گرفتن و بعد از اون یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورت اینها میزنن و به پشت سر اینها میزنن، از مقابل و از پشت سر اینها رو کتک میگیرن. والله فرمود یضربون وجوههم و ادبارهم، اینها ملائکه از هر دو سو اینها رو میزنن. ما ضرب ملائکه رو نمیفهمیم، ما نمیفهمیم ملائکه چی جور میزنند عزیزان. اما بزرگان مفسرین میگن این آیه از ادله عقوبت برزخ، یعنی مشخص میشه، چون لحظه مرگ میاد، قیامت که نیست، با مرگ شروع میشه. چی شروع میشه؟ کتک خوردن اینها شروع میشه. این چه کتکیست در برزخ؟ این چه عقوبتیست در برزخ؟ این چه حسابیست به سراغ اینها میاد؟ ما ضرب ملائکه رو، ملائکه با چوب نمیزنن، ملائکه با زنجیر نمیزنن، ملائکه با این مسائل نمیزنند. اونا با چی میزنند؟ به کجا میزنند؟ اونا به اون جسد افتاده درون قبر نمیزنند ملائکه، اونا به جای دیگری میزنند. سنگین تحمل این و فهم این بسیار دشوار و سنگین است. فرمود یضربون وجوههم وادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه، این به خاطر اینکه اینها اتبعوا ما اسخط الله، اینها سخط و خشم خدا رو تعذیب کردن و کره و رضوانه و از خوشنودی و رضای خدا فاصله گرفتن و ناپسندشون شد. فاحبط اعمالهم، اگر اعمال ریایی هم انجام دادن، اگر احیانا قبل از ارتداد یک کارهایی هم انجام دادن، احبط اعمالهم، خدا عملشون رو حبط میکنن. ببینید حبط یعنی نابودی عمل، حبط مطابق با قانون خدا نیست. یعنی اگر هر کسی هر کاری کرده بود مزد عملش رو بگیره، مگر الا ولئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کسی 50 سال ایمان داشته و عمل کرده اما سر 50 سالگی مشرک میشه، سر 50 سالگی کافر میشه، سر 50 سالگی مرتد میشه، قرآن میگه فاحبط اعماله. اینی که به هر حال همیشه در زبان معصومین گفتن و شماهایم به حمد الله با همین روحی عادت دارید و همیشه میگید خدایا وجه العواقب به امورنا خیرا. اینی که کسی مثل یوسف دغدغه آخرش بعد از این که به همه چیز رسیده، بعد از این که از چاه برون آمده است، از زندان برون آمده است، بر تخت نشسته است، اجعلنی علی خزائن الارض، همه چیز رو تصرف کرده است، آخرین دعای یوسف اینه توفنی مسلما، خدایا جان من وقتی گرفته میشه من رو صراط باشم، رو خط باشم، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، و خدای منو به صالحین. اینی که اون ملاک، عرب ها میگن ملاک الامر خواتیمو، یعنی ملاک کار کجاست؟ پایان کاره. ما میگیم شاهنامه آخرش باشه، جوجه را آخر پاییز میشمارن. در پارسی ما این مثال ها رو به کار میبریم، ملاک الامر خواتیمو، تا پایان کار چی باشه؟ انسان بر ایمان بمیرد یا بر کفر بمیرد. این طرف قضیه اگر باشد فاحبط اعمالهم، اعمال سودی نمی کنند. فاحبط ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم، آیا این کسانی که با مرض با دین خدا برخورد می کنند نمی دانند خدا زق یعنی حقد یعنی چینه ها مشخص میشه که ریشه این مباحث چینه به دینه، چینه به بزرگان دینیست. آیا اینها نمی دانند خدا چینه های دل اینها رو رو میکنه و دستشون رو میکنه برای دیگران؟ پیغمبر، ما اینها رو به تو معرفی میکنیم، ما اینها رو به شما معرفی میکنیم، اینها رو شما در کلا در چل ولا تعارفنهم فی لحن القول. ما یه کاری میکنیم پیغمبر، تو با زرنگی از لحن القول، از کلمات اینها، از کنایاتشون، از تعریضهایی که در مطلب دارن مچشون رو میگیری و دست اینها رو میشه برای تو. حالا این مطلبیست که نیاز به توضیح بیشتر داره، خدمت عزیزان عرض میکنم. بعد یه جمله عجیبی داریم، باشه ختم سخن به ختام همه صبح جمعه است، دل میکشد که جنین جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان. داریم در روایات مفصل اصحاب پیغمبر، بزرگان اصحاب پیغمبر میگن یکی از معیارهایی که ما وقتی میخواستیم محک بزنیم خودمون رو یا دیگران رو، ببینیم اینها آیا اون حقد و ذهن درونی که قرآن میگه دارن یا ندارن، آیا شائبه های از نفاق در درون اینها وجود دارد یا ندارن. پیغمبر به ما تعلیم داده بود، ما یکی از به اصطلاح آیان که از رسول های ما، یکی از محک زدن های ما، سنگ محک های ما برای این چی بود؟ از بزرگترین سنگ محک هایی که ما داشتیم برای خودمون، فرزندانمون، برای دیگران، محبت وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. ما از حقد و عداوت به علی می فهمیدیم که فلان کس منافق است. این که از می کنم در روایت اهل سنت هم داریم، اینه که پیغمبر فرمودن یا علی حب که ایمان و بغض که کفر. اصلا معیار محبت امیر المؤمنین رو اصحاب پیغمبر میگن ما به عنوان یک معیار داشتیم. خیلی هم توجیهش روشنه، به هر حال چون علی ابن ابی طالب الگوی کامل دستاورد مکتب پیامبر اسلام است. محبت به علی یعنی محبت به تمام ارزش‌هایی که از محضر پیغمبر استفاده شده است. بغض علی یعنی متاسفانه ناخشنودی و ناپسندی دستاوردهای این مکتب. این جمله رو گفتم، یه جمله هم عرض می‌کنم، قدرش بدانید عزیزان. و واقعا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سپاس خدای را که دلهای ما را پسر ابی طالب با تو و فرزندان تو آشنا کرده است. این جمله که شنیدید اگر درست بفهمید این جمله رو، خیلی مهمه، جمله رو اکثرتون حفظید، اما فکر میکنم این تحلیلی که عرض میکنم نیاز به بازآموزی داره. این جمله رو شنیدید که رسول خدا فرمود حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه. حب علی، محبت علی حسنه ایست که با وجود و بودن این حسنه سیئه دیگه ضرر نمیرساند به انسان. حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه. یعنی چی؟ یعنی همون شعری که میخوانن بعضی ها متاسفانه، یعنی معناش همونه که از اگر دوزخ زیر پوست داری نسوزی، گر علی را دوست داری همین چند؟ همینه معناش؟ نه، این نیست، همینه معناش بالاتر از اینه. اصلا این چیز و اون چیز فرماش پیغمبر کجاست؟ خب با علیست. اگر خداوند این همین معیاریش که عرض کردم، معکش که عرض کردم، حب علی، محبت علی اگر در دلی بنشیند واقعا، در این دل دیگه نفاق نمیاد، شرک نمیاد، کفر ره ندارد، ارتداد ره ندارد، فسق با این دل هم پیمان نمیشه. آتش محبت علی اگر در دلی شعله ور شود، لا یزر ما سیئه، این حسنه اونقدر قویست اگر محبت واقعی باشه که امکان ورود سیئه رو دیگه به انسان نمیده. یعنی جنبه دفاعی دارد نه جنبه رفعی. اگر محبت علی بیاید، با محبت علی این چیزها جمع نمیشه. اصلا مطلب خیلی بالاتر از آنیست که ممکنه بعضی ها به ذهنشون اومده است. این اصحاب گفتن ما به این شیوه نفاق، عدم نفاق رو متوجه می شدیم و جمع می کنیم. این محبت به حمد الله تبلور می شه، یعنی این محبت منتقل می شه، این معیار بودن امیر المؤمنین فرزندان علی منتقل می شود. به حسن ابن علی المجتبی منتقل میشه، به وجود مقدس حضرت مولانا الحسین منتقل میشه. حسین ابن علی هم همون میان است، همون مرکز. اونهایی که به هر حال بغض حسین ابن علی را در دل دارند، اونها که بغض پدر حسین را در دل دارند، اینها یه طرف خطن. اونهایی هم که خوب به حسین ابن علی را در دل دارند، اونها طبیعی است که اون طرف خط ایستادند. خدایا به حق محمد آل محبت ما را از محبین واقعی امیر المؤمنین و فرزندانش قرار بده. آن به آن محبتشون در دلهای ما بیفزا. ما را با محبت این خاندان بمیران، با محبت این خاندان مبعوث بگردان. وقتی این محبت میان دیگه همه چیز پسده میشود، پشت پای به همه چیز انسان میده. دیگه فقط عشقش آن است که جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ندهی جان نمیدهم. دیگه این حب وجود انسان رو شعله ور میکند، آتشی میکند. هر کی باشی، سیاه باشی، سفید باشی، من نمیدونم چطور ذهنم این جمله اومده از کنم. وقتی که اومد خدمت وجود مقدس مولانا حسین از این میدان گرفت، هم در جون ما تو را آزاد کردیم در راه خدا، تو دیگه عبد نیستی، نیاز نیست پیش ما و ما باشی، تو آزادی، ما تو را آزاد کردیم، برو در راه خدا. سرش رو پایین کرد، گفتم نکنه چون صورت من سیاه است، نکنه من بوی نتمی دارم، بوی خوبی ندارم، نکنه اجازه نمیدید من در رکاب شما باشم. به خدا قسم من در روز رفاه شما خاندان کاسلیستون بودم، این تعبیر رو دارم. چطور وجدان من اختزا می کند حسین ابن علی با تو نباشم؟ اگر از تو جدا کنم این محبت و دل رو به چه کسی متصل کنم؟ تا اونجا که اون چنان گفت که به تعبیر ما حضرت رو منقلب کرد در سید شهدا رو. و خب کار به اونجا رسید که به میدان پانهاد و تاپ خود اومد، دید که سرش بر زانوی وجود مقدس حضرت مولانا حسین و امام سر رو بلند کردن دارن دعا میکنن اللهم بیز وجهه، خدایا صورتش رو سفید کن در دنیا و آخرت، بوی او را پاکیزه کن و با خاندان محشورش کردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.